أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم. بعد از اینکه در مسئله قبلی فرمودند که اب و جد ابی ولایت دارند در سبی، در این مسئله می فرمایند یکی از افرادی که در مال شخص غیر مستقل در تصرف ولایت داره و نظر او معتبر هست و حجیت داره و تصرف او نافذ هست حاکمه. مراد از حاکم بفرماین فقیه جامع الشرائط. جامع الشرائط یعنی جامع اون لشرائط الفتوا، جمیع شرائطی که فتوا و احقاق لازم داره اگر در او باشه ما او رو بگیم حاکم شرعی. بعد مرحوم شیخ می‌فرمایند اینجا ما بنا به درخواست فضلار درس مناسب دیدیم که بحث مناسب فقیه و منصبهایی رو که فقیه شرعی و فقیه جامع و شرائط داره بیان بکنیم. می‌فرمایند که فقیه دارای سه منصبه. یک منصب ابطال فتوا دادن، مورد و موضوع این منصب در مسائل جزئیه فرعیه و همچنین در موضوعات مستنبطه شرعیه. مورد این منصب یک چنین مواردیه، فقیه بیاد بگه فلان شی واجبه، فلان شی حرامه، مستحب، مکروه، صحیح، باطل، احکام شرعیه رو چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی را بیان بکنه و همچنین موضوعات. فقیه بیاد برای ما نماز رو تشریح بکنه، حج را تشریح بکنه. این یک منصب. منصب دوم منصب قضاوته. در موردی که مرافعه‌ای واقع می شود فقیه بیاد حکم بکنه و قضاوت بکنه. این دو تا منصب رو می‌فرمان ما باید در جای خودش مفصل بحث بکنیم. منصب اول رو در بحث اجتهاد و تقلید باید بحث بکنیم. منصب دوم هم در کتاب القضا اونجا باید بحث بشه. منصب سوم که مقصود به بحث در اینجا همین منصب سومه، ولایت در تصرف در اموال و در انفسه، که فقیه حق تصرف در اموال مردم یا حق تصرف در نفوس مردم رو داشته باشه. شروع می کنن این منصب سوم رو به بحث کردن. ابتداعا می فرماین خود ولایت دو گونه تصور داره. یک نوع به نحو سببیت و نوع دوم به نحو شرطیت. نوع اول این است که ولی و فقیه یا اون کسی که ولایت داره که حالا پیامبر و امام معصوم در درجه اولا، ولایت و ولی به نحو تصرف، به نحو استقلال
به این معناست که نظر او سبب جواز تصرف هست، رأی او سببیت مستقله دارد در جواز تصرف، به طوری که اگر رأی او نباشه اصلا این تصرف مشروعیت نداره. نوع دوم این است که ولایت به نحوی که دیگران هم می توانند تصرف بکنند، اما تصرف دیگران مشروط به اذن ولیه، مشروط به رأی و نظر ولیه. مرحوم شیخ می فرمایند که نسبت بین این دو مورد عام و خاص من وجهه، یعنی ماده استماع دارن و دو تا ماده ابتراء. مثال برای ماده استماعش مثل تصرف در اموال خسر، تصرف در مال قاسرین، قاربین. فرض کنید حالا یک کسی قائبه، کسی که قائبه اینجا هم ولی میتواند دل استقلال در مال او تصرف کنه، مالشو برداره بفروشه، عرض میشود اجاره بده، و هم این که اگر دیگران خواستن تصرف بکنن دیگران هم باید به اذن این ولی تصرف بکنن. تصرفشون بدون اذن این ولی مشروعیت نداره. این ماده استماع که هم به نحو سببیت هست هم به نحو شرطیت هست. موردی که ولی تصرف به نحو سببیت باشه و شرطیت راه نداشته باشه، مثال زدن به جمع زکوات و اخماس. در جمع زکات ولی میتواند بل استقلال زکات رو جمع بکنه، اما دیگران نمیتوانند اخراج زکات بکنند. اخراج زکات برای دیگران صحیح نیست مگر اینکه ولی به اونها وکالت بده یا ولی به اونها اجازه بده، اما این عمل فی حد نفسه برای دیگران مشروعیت نداره. مورد افتراق دومی از اولی، یعنی جایی که دیگران تصرفشون صحیح باشه اما مشروط باشد به اذن ولی، ولیکن ولی بدون استقلال، بدون ارزش را که دیگران بخوان خودش نتواند دل استقلال تصرف بکند، مثل اجرای قصاص. در باب قصاص این حق القصاص حق اولیاء دمه، اونا باید مطالبه کنن قصاص را و حاکم شهر اون قاتل رو قصاص بکنه. حالا اینجا اگر اونا بخوان قاتل رو قصاص بکنن بدون اجازه حاکم شهر حق نداره. تصرف اونها بدون نظر ولی مشروعیت نداره، پس مشروط به نظر ولیه. اما از این برم این چنین نیست که اگر ولی بخواد مستقلن او را قصاص بکنن بتونه قصاصش بکنه. هم این دو نوع ولایت قابل تصوره، هنوز مرحله اثبات نرسیده. یک نحو ولایت به این نحو هست که ولی استقلال در تصرف داره، حق تصرف رو داره و تصرفاتش نافذ است، و رأی خودش سببیت دارد در نفوذ تصرف. نوع دوم این است که نه، خود ولی رأیش سببیت نداره، دیگران تصرف بکنند، منتها تصرف دیگران مشروط به اذن ولی باشه. در ظاهر عبارت مرحوم شیخ می فرماید این اذنی که ولی میده به ظاهر همین نوع دومه، یا به نحو وکالت و یا به نحو تبلیغ و یا به نحو رضایت، سه نوع می کنند که برای هر سه نوعش هم مثال می زنند. بعد می فرماین حالایی که تا اینجا اصل تصوری مطلب روشن شد و از نظر ثبوت مسئله بررسی شد، بریم سراغ اثبات. در مقام اثبات اول میان ولایت به نحو اول رو بررسی می کنند. آیا ما از نظر اثبات دلیلی در ولایت به نحو اول داریم یا نداریم؟ اصل کلی و اصل اولی عدم ولایت برای احدی هست. یعنی اصل اولی اقتضا می کند که هیچ کس بر کسی ولایت نداشته باشد. چرا؟ چون ولایت یک امر جعلی شرعیه. ما شک میکنیم که آیا شارع چنین چیزی رو جعل فرموده یا جعل نفرموده، اصل عدم الجعله، چنین چیزی رو شارع جعل نکرده. لیکن میفرمایم که در مورد پیامبر صلوات الله و سلامه علیه و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، در مورد اینها ما از این اصل خارج میشیم بالعدلت الاربعه، یعنی قرآن و اخبار و اجماع و عقل. این چهار دلیل همش دلالت دارد بر اینکه اینها ولایت به نحو اول رو دارن، یعنی اینها در حدی هستن که شارع براشون برای اینها ولایت به نحو اول که نظرشون سببیت در نفوذ تصرف داشته باشه شارع قرار داده. و اینها آیاتش رو و بعض از روایاتش رو بیان کردن در تطبیق میکنیم. اما ولایت به نحو دوم، خب اونجا هم باز همین اصل اولی ما داریم، از عدم جعل ولایت حتی به نحو دومه، منتها از این اصل ما با اخبار خاصی که داریم خارج میشیم. اخباری داریم به این که اگر دیگران تصرفاتی خواستن انجام بدن در امور عامه‌ای که مطلوب برای شارعه و باید محقق بشود، رأی اینا معتبره. حدود، تعذیرات و غیر ذلک روایاتی داریم که مرحوم شیخ به اینها اشاره میکنه. منتها تا اینجا ما هنوز به فقیه نرسیدیم. اصل اولیه در باب ولایت رو شیخ بیان کردن، دو تا معنای ولایت رو ذکر کردن و دلیل برای ولایت به نحو اول و به نحو دوم برای پیامبر و برای ائمه رو بیان فرمودن. بحث فقیه بعدن میرسیم. من جملت اولیاء تصرف، در مال کسی که لا یستقل به تصرف فی ماله، در مال کسی که استقلال به تصرف در مال خودش نداره، حاکم شرع. حاکم چیه؟ و مراد از حاکم فقیه جامع شرائط فتوا، جامع و شرائط، یعنی اون شرائطی که در باب اجتهاد و تقلید برای فتوا بیان شده. وقد رأینا هنا ذکر مناسب الفقیه، ما مناسب صحیح رو اینجا ذکر کنیم امتصالا لامر اکثر حضار مجلس مذاکره. اکثر حضار تعاضل کرده بودن از شیخ، شیخ هم این بحث رو مطرح کردن. فنقول مستعینا بالله للفقیه الجامع للشرائط مناصب و ثلاثه سه منصبه، احدها الافقاه فی ما یحتاج الیه العامی فی عمله، در اون چی که مردم، عوام مردم در عملشون به اون محتاجن. و مورد هو یعنی مورد این منصب مسائل فرعیه، نماز واجبه، روزه واجبه، حج واجبه، خمر حرامه، شراب حرامه، و موضوعات استنباطیه. موضوعات استنباطیه یعنی موضوعات مخترعه شرعیه. ما یه موضوع داریم، موضوع عرفیه، خون، اون عرفن مشخصه دیگه چیه، شراب مشخصه، اما یه موضوعاتی داریم که شارع اختراع کرده مثل نماز. یه موضوعیه که شارع اومده یه هیئت خاصه براش درست کرده مثل حج. پس موضوعات استنباطیه مخترعه شرعیه از حیث ترتب حکم فرعی علیها بر این موضوعات. این خود موضوع حالا فرعی در این مقام نیست که بگه صلات ماهیت صلات چی چی هست، میخواد بیان بکند برای اینکه دنبال چی رو بیاورد، حکم شرعی رو بیاره. ولا اشکال ولا خلاف فی ثبوت هذا المنصب للفقی، هیچ اشکال نیست، فقط در کتاب اجتهاد و تقلید اونجا ادله کسانی که رد میکنن تقلید را، میان استدلال میکنن به بعضی از آیات قرآن که خداوند مذمت فرموده تقلید رو، چند تا اونم مردود اون ادله شون. فقط کسی که لا یرا، یعنی نظر نمیدهد به جواز تقلید، خب اونا فرض کردن. و تفصیل کلام در این مقام در مسئله افتاق موکول به مباحث اجتهاد و تقلید. بله تقلید نکنن، باید یا احتیاط بکنن یا خودشون دارن استنباط بکنن، یه همچین چیزی هم خیلی نادر وجود هم داره. افسانی یعنی منصب دوم حکومت، مراد از حکومت قضاوت، حکومت نه حکومت اصطلاحی ما یعنی حاکم یعنی رئیس، حکومت یعنی قضاوت. و له الحکم یعنی للفقیه حکم بما یراه حقا فی المرافعات، به اون چی که میبیند به عنوان حق در باب مرافعات و غیر مرافعات. غیر مرافعات یعنی ثبوت رؤیت هلال، مثل مهجوریت یک شخص. و فقیه میتونه حکم بکنه که این شخص مهجورون، حکم بکنه دل حضر فل جمله. فل جمله یعنی حالا یه بحثی هست که آیا حکم فقیه در حق همه نافذه، یعنی حتی در حق مجتهدین دیگر، یا اینکه نه حکم فقیه در حق خودش و مقلدین خودش نفوذ داره، این محل خلاف. اما فل جمله منصب رو داره. و هذا المنصب ایضا ثابت له، ثابت برای تقیید بلا خلاف، هم از نظر فتوا هم از نظر روایات. و تفصیل الکلام کی، تفصیل کلام در این منصب من حیث و شرائط الحاکم محکوم و به محکوم و علی، تمام اینها موکول به کتاب قضا. مدعی و منکر و شرائط حاکم اینا همش در کتاب القضا مطرح میشه. منصب سوم ولایت تصرف در اموال و انفس، و هو المقصود به تفصیل هنا، تفصیل یعنی بحث مفصل، اونی که ما میخوایم بحث مفصل کنیم در اینجا همین منصب سومه، ولایت در اموال هم و نقول. ولایت تصور میشود بر دو وجه، یک استدلال ولی به تصرف، نه قطع نظر ان کون تصرف غیرهی منوطن به اذنه او غیر منوطن به. یعنی اهم از این که حالا در این موردی که ولی استدلال دارد به تصرف، اگر غیر ولی بخواد تصرف کند، تصرف غیر ولی مشروط به اذن ولی باشد یا نباشد. این چنین داریم میگیم که نوع اول ولایت یعنی ولی تصرفش مستقل است، مستقلت رأیش در صحت تصرفش نافذ است و سببیت دارد در صحت تصرف. اهم از این که اگر غیر این ولی بخواد در این مورد تصرف بکند، تصرف غیر منوط به اذن این باشد یا نباشد. و مرجع و هازا، مرجع این وجه الى کون نظر ولی سبب است در جواز تصرف خود ولی. دو، عدم استقلال غیر ولی به تصرف و کون و تصرف غیر. ما که میگیم ولی ولایت دارد یعنی اگر غیر بخواد تصرف بکند، تصرف غیر منوط است به اذن ولی. و این لم یکن هو مستقلا به تصرف، هو یعنی فقیه، ولو اینکه اون ولی و اون فقیه خودش استقلال در تصرف نداشته باشه. و مرجع و هازا، مرجع این وجه الى کون نظرهی این است که نظر ولی شرط است در جواز تصرف غیر ولی. و بین موارد الوجهین عمومان من وجه، نسبت بین وجه اول و وجه دوم، یعنی بین سببیت و بین شرطیت، خام و خاص من وجه که موارد رو عرض کردیم. مورد اجتماع در مال غائبه، اگر یک کسی الان خودش غائبه و نیست و مالش هست، اگر ولی خودش استقلالا تصرف بکند صحیحه، یا در داره این مال رو فروش پولش رو برای جایی کنار قرار بده، اگر دیگری هم بخواد، همسایه های این غائب بخوان تصرف بکنن صحیحه، منتها به شرط این که بیان از ولی چه بکنن؟ اجازه بگیرن. پس این مال غائب هم سببیت هم شرطیت هر دو درش جمعه. ماده افترا اونجایی که نظر ولی سببیت دارد اما وجه دوم نیست، یعنی دیگران اصلا حق تصرف ندارن، نه اینکه بگیم تصرف بکنم به اذن ولی، اصلا حق ندارن، مثل جمع زکوات. جمع زکوات این مورد افتراقه، عرض می شود ماده اجتماعی که از مورد اولی هست و داخل در مورد دوم نیست. عکسش که جایی که دیگری اگر بخواد تصرف کند باید با اذن ولی باشد، اما ولی استقلال نداره، مثل کجا؟ چی عرض کردیم؟ اصلا تو حق قصاص، اگر ولی دید یک کسی قاتله، خودش مستقلا حق نداره بگید نه قصاصش کنید، باید اولیاء جمع بخوان اونا قصاص کنن، منتا قصاص اونا مطلق نیست که تو خیابون گیرش بیارن اونا قصاصش کنن، باید به اذن ولی باشه، به اذن حاکم شهر باشه. نه ببینید اونا این چلیه، اون که به عنوان حاکم دارن میرن نه به عنوان خودشون، یعنی به عنوان این که منصوب از طرف حاکم هستن دارن میرن نه به عنوان خودشون. یعنی ما در باب اموال قائمین میگیم آه خودشون میتونن تصرف بکنن، تصرف برای خودشون جعل شده جواز تصرف، منتها به نحوی که اجازه از ولی بگیرن، ولی هم باید اجازه بده. البته این یک بیان برای این عام و خاص من وجهی که ما عرض کردیم، بیان دیگری که در بله شرطیته. بله بعد شرطیت بله حاکم نمیتونه لخواست نمیتونه این حق و اولیاء جمعه وقتی با حاکم نداره نه این ببینی بحث نیست که کی اجرا بکنه قصاص رو بحث نیست که کی حق طلب قصاص داره حاکم حق طلب قصاص نداره اما خدا اولیاء جمع حق داره حالا برای اون مثال دوم که بگیم جایی که نظر ولی استقلال دارد اما دیگران حق به هیچ نظری ندارند حالا ما مثال جمع زکوات رو زدیم در حواشی هم همین مثال آمده یه مثال دیگه هم از نصب قیمه نصب قیمه از چیزه که مربوط به خود حاکمه اگر یه کسی الان یه بسته صغیری قیم نداره حاکم باید نصب قیم بکند و این چنی نیست که رو گر و همسایه بخوان برای این نصب قیم بکنن ولو با اجازه حاکم نه حاکم باید نصب قیم بکنه خب اونای بحث مفصلی فی ولایة عدول المؤمنین مسئله بعده که شیخ مفصل بیان کرده میخ میره بله بله از اونجا بخونیم و مرجع و هازا یعنی مرجع وش دوم الى قول نظرهی یعنی نظر این ولی شرط است اما در جواز تصرف غیر خود ولی غیر ولی اگر بخواد تصرفی انجام بده نظر ولی شرط است و بین موارد الوجهین یعنی وش اول و دوم نسبت بین اینها چیه؟ عمومون من وجه بله؟ در دو سطح نه در یه سطح سمت اون وقت شیخ می فرماید این اذنی که معتبره این که ولی اذنش معتبره در تصرف جیره این سه جوره اما ان یکون علی وجه الاستناده که وکیل الحاکم حاکم یک کسی رو وکیل می کند حاکم به یک کسی وکالت بده و اون نائب باشد هر بوشد از طرف حاکم و اما ان یکون علی وجه تفویض و تولیه که متولی الاوقاف حاکم به جای اینکه خودش مستقلن فولیت و اوقاف را به عهده بگیرد تقلیل میکنه به دیگری دیگری وکیل نمیشه دیگری هر میشه بسنه به اون تقلیل یعنی اصلا ولایت در اختیار او قرار میگیره او عهده‌دار میشود عملا این کارا را انجام بده و اما ان یکون علا وجه رضا یا این که نه فقط رضایت قلبی حاکم معتبره که اذن الحاکم لغیره فالصلاه علی میت لا ولی له یه میتی است که ولی نداره خب اینجا حاکم ولی من لا ولی له که تو روایتی هم هست که اذا حضر سلطان من سلطان الله فهو حق بالصلاه اگه سلطانی از سلطانهای خدا یعنی از اولیاء خدا در این تشییع جنازه حاضر بود او احق به نماز است از دیگران حالا اگر خود حاکم نباشه حاکم رضایت بده که زید نماز بخونه همین مقدار که رضایتش باشه این مسئله حق میشود که حل میشه و تحقق پیدا میکنه پس ببینید این اذنی که وقی به تیر میدهد که تیر تصرف بکند این اذن یا به نحوه وکالت است یعنی تیر میشه وکیل حاکم یا به نحوه ولایت است که به نحوه ولایت فرقش با وکالت این است که در وکالت در همون محدوده وکالتی که وکیل هست میتونه تصرف بکنه اما در مسئله ولایت این اختیار تام در اختیار او هست هر چرا که خودش مصلحت بداند به همون نحو عمل میکند. اما در مسئله وکالت اینطور نیست. در مسئله وکالت باید ببیند که حاکم چی و مصلحت میدونه، چون این وکیل از ناحیه او هست. هر چرا که موکل مصلحت بدانه این وکیل باید عمل بکنه. اما در مسئله ولایت هر چرا که خودش مصلحت بدانه عمل میکنه. پس یا به نحو وکالت است، یا به نحو ولایت است، یا به نحو اذن خلقی. و مقتضى الامر عدم ثبوت الولای لأحد به شیء من الامور المذکوره، از عدم ثبوت ولایت. هر کلیم ولایت یه امر جعلی شرعیه، شک میکنیم شارع چنین چیزی رو جعل فرموده یا جعل نفرموده، از عدم جعله. خرجنا من هذا عن هذا الامر در خصوص پیامبر و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین دل ادله الاربعه. قال الله تعالی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی اولا هست و احق است به مؤمنین، از خود مؤمنین، از خودشون اولا. یعنی چطور انسان در خودش ولایت داره؟ نبی از خود انسان اولا هست ولایت داره، هم در انبار هم در خود انسان. و ما کان آیه دوم، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره. خب اذا قضى الله و رسوله داره، یعنی رسول اگر حکمی کرد دیگه کسی حقی برای مخالفت و اختیار چیز دیگه نداره. آیه سوم، فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه و یصیبهم عذاب علیم. این هم که فلیحذر الذین یخالفون نداره، که مخالفت جایز نیست. آیه چهارم، و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که به حسب روایات اولی الامر پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام. آیه پنجم، و انما ولیکم الله و رسوله، که تصریح به ولایت داره. حالا امر رسول دیگه، فلیحذر الذین یخالفون از امر رسول. نه ائمه، این تبدلستان شد. اولی الامر روایت داره که مراد ائمه معصومین علیهم السلام. بله؟ امرهی فلیحذر الذین یخالفون عن امره. نه شما کدوم کفیدا همی کنم شنیدم دیگه. بله. خب الا غیر داره، این هر دوزه نازی به آیات، اندر که این آیات بحث مفصلی داره هر کدومه. این که آیا این آیات ولایت تکوینی رو داره بیان میکنه، ولایت تشریعی رو داره بیان میکنه، هر دو رو داره بیان میکنه، این یه بحث خیلی مفصلی، هر آیه ایش داره. حالا شیخ فقط اجمالا اصلا از این آیات استفاده میشه حسب ولایت تشریعی ائمه علیهم السلام و پیامبر. اما روایت بله، و قال النبی صلی الله علیه و آله کما فی روایت ایوب ابن عتیجه، انا اولا بكل مؤمن من نفسه. معنا شوشنه. و قال فی یوم قدیرکم الست اولا بكم من انفسکم، قالوا بلا، قال من كنت مولا فهذا علی مولا. و الاخبار فی افتراض طاعتهم، اخباری که واجب کرده اطاعت پیامبر و ائمه را، و کون معصیتهم که معصیت الله، معصیت ائمه مثل معصیت خدا، کثیرکم. خبر اخبار زیادی داریم. یکی در این اخبار مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه و سکوتی که بعدا میاد، که در تمام اینها علل فیها حکومت القبیل و تسلط القبیل، مردم را به انی قد انفه کذاره کذاره این حاکما من این رو حاکم قرار دادم و انهو حجتی علیکم او حجت من در شما وقت دنبالت داره و راد و علیه کراد علینا اونی که رد کند اون رو میتونید که ما رو رد کرده این اخبار و آیات عمل اجماع دیگه اجماع دیگه ضرورت مذهب امامی است بالاتر از اجماع که پیامبر و ائمه چی دارن؟ ولایت دارن ولایت تشریعی در اموال نفوس و غیر و خفیه اما میره سراغ عقل مرمومی شیخ در حال ما هم به عقل مستقل میتونیم استدلال کنیم هم به عقل غیر مستقل دلیل عقلی مستقل اونی که دیگه هیچ مقدمه غیر عقلی به اون زمینه نشه می‌فرمایند که دلیل عقلی مستقل اینه ما کبرای کلی داریم که شکر منعم واجب شکر منعم واجب از اون طرف برای ما ثابت شده که اونی که ولی نعمت ما و اولیاء النعمه پیامبر و ائمه هستن یعنی به برکت اینها تمام این عالم به حضور آمد به برکت اینها تمام این نعمت ها تمام این رحمت ها رحمت های عام رحمت های خاص تمام به برکت وجود اینها اینها مجرای فیض الهی هم خب این هم میشه از مقدمه دوم که البته همین مقدمه دوم دلیل عقلی داره چون اینها انسان‌های کاملا و انسان کامل عرض می‌شود که این نزدیکترین مقام رو دارد به اون وجود مطلق اینها هم انسان کاملی هستند که مظهر اون وجود مطلق است لذا نعمت و برکت اینها نسبت به این عالم سرازیر شده پس اطاعت اینها میشه واجب همانطوری که اطاعت خودمون این واجبه اطاعت اینها هم میشود واجب اما عقل قطعی فالمستقل من یعنی دلیل عقلی مستقل حکمه به وجود شکر المنعم حکم عقل به وجود شکر المنعم بعد معرفت انهم اولیاء النعم اینا اولیاء النعم اما حکم غیر مستقل چطور؟ میگیم آقا اگر اطاعت والدین واجب باشه اطاعت ائمه به طریق اولا واجبه چرا؟ چون ائمه نسبت به ما از والدین احقن حکم الحق به ان الابوت اذا اقتضت وجوب طاعت الاب علی الابن ابوت وقتی اقتضا کند وجود طاعت پدر در پسر را دقت کنید یه نکته ای رو که گاهی اوقات در ذهن بعضی از عالمان حرف میشه درسته در اسلام مقام مادر بیش از مقام پدر هست که احترام او از یک جهاتی اولاست عظمت او از یک جهاتی اولاست اما ولایت مال پدر هست وجوب اطاعت مربوط به پدر هست در جوران امر بین پدر و مادر اطاعت پدر تعین داره و این چنین نیست که بدیم حالا چون من دیدم گاهی اوقات سوال میکنن که اگه مادر امر کرد پدر هم امر به مخالفش کرد مادر گفت بشین پدر گفت برو کدام مقدمه روشن از جهت فقهی چون پدر ولایت داره ولایت شرعی داره بر بچه امر پدر واجب الاطاعت خب البته وجوب اطاعت پدر و پسر فل جمله فل جمله در اون چه که معصیت نباشه رفتی قبوبت این طوره کانت الامامه مقتضیتن لوجوب اطاعت الامام علی الرعیه امامت مقتضی وجود طریق اولا لان الحق هنا حق امام به مراتب اعظم از حق پدر هست فتعمل اشاره داره که معلوم نیست که پدر اطاعتش وجوب اطاعت اسباب حق باشه تا ما بگیم حق امام بیشتره. چرا؟ چون اگر از باب حق باشه پس متعلم باید اطاعت کند از استاد و معلم خودش. چرا؟ چون معلمم با درس دادنش به متعلم چی پیدا میکنه نسبت به او؟ حق پیدا میکنه. عرض میکنم که حالا این جمله رو عرض کنم، یه وقتی همین سال گذشته طلبه‌ای به من رسید گفت آ یه استادی دارم درس خارج میده. آره یه چند نفر درس خارج، حالا به رحمت خدا پیدا کنم استاد. گفت درس خارج میده، گفت من رو صدا زده گفته که مگر تو تو اصول فقه نخوندی؟ امر دلالت بر وجوب میکنه. گفتم چرا؟ گفت خب حالا من به تو امر میکنم تو باید این درس من شرکت کنی. و واقعا اون طلبه از من آمده و سوال میکنم گفت این امر بزن دلالت بر وجوبه یا نه؟ گفتم همین استدلالش دلیل بر این است که شرکت در این درس جایز نیست. عرض میکنم که اینم فتحمل اشاره به این داره که خب ملاک اطاعت پدر از باب این است که حقی باشه. حالا چه بسا اصلا پدری درست داره حق وجود داره بر بچه، اما هیچ زحمتی هم برای این بچه نکشه، چه بسا مانع باشه از رشد او، مانع باشه از مسائل تربیتی او، ولی باب ولایتش چی هست؟ ولایتش در جای خودش ثابته. ول مقصود من جمیع ذلک دفع ما یتوهم، دفع توهمی است که بعضی ها میگن وجوب اطاعت امام اختصاص به عوامر شرعیه داره. شیخ فرماد نه، ما میگیم وجوب اطاعت امام در عوامر شرعیه عرفیه در همه چیزه و انهو، یعنی توهم میکنن که دلیلی نداریم در وجوب اطاعت امام در عوامر عرفی یا در سلطنت بر اموال و انفس. نه، همونطوری که عوامل شرعیه رو ما باید اطاعت کنیم، سلطنت بر اموال و نفوس دارن، در عوامل عرفیه امام اگر فرمود امروز این عمل رو انجام بدید بازم واجب اطاعت، میتونه نیست که بگیم در عوامل عرفیه اطاعتش واجب نیست. و بل جمله المستفاد من الادله الاربعه بعد از تتبع و تأمل مستفاد نست که امام سلطنت مطلقه و رعیت دارد من قبل الله تعالی و تصرف ائمه و ان تصرف هم من تصرف ائمه نافذ علی الرعیه و ماضیست، یعنی مورد انفاذ و نفوذ و امضا مطلقا، این در همه امور انفس، نفوذ، اموال، عوامل شخصی، عرفیه. حالا هازا کله فی ولایت بالمعنى اولی، همونی که گفتون سببیت در تصرف. صلی الله علیه و آله و سلم.